پدر چین مدرن، ماو زدونگ کشورش را از یک کشور فقیر و فروپاشیده به یک قدرت جهانی تبدیل کرد. در دوران اون پیشرفت زیادی در زمینه سلامت، تحصیلات و اتحاد ملی شکل گرفت. اقدامات ماو زیرساخت‌هایی را به وجود آورد که چین را در آینده به یک غول اقتصادی در جهان تبدیل کرد. اما این اقدامات به بهای سنگینی انجام شد. ماو سیاست‌هاش را به روش‌های دژخیم، ترسناک، جنایتکارانه با کشتارهای فراوان به اجرا می‌رسوند. تعداد زیادی از مردم چین مستقیماً به دستور ماو کشته شدند. اون در زمان حیاتش جامعه‌ای رو به وجود آورد که مردم چین مثل خدا می‌پرستیدنش. سیاست‌های ماو بزرگترین قحطی جهان رو به وجود آورد، چیزی که باعث شده ماو مسئول مرگ 40 تا 80 میلیون شهروند چینی باشه. از دید بعضی‌ها یک قهرمانه و از دید بعضی‌های دیگه یک حاکم جنایتکار. داستان ماو زدونگ یکی از عجیب‌ترین داستان‌ها در قرن 20 بود. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دی پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. بریم به سراغ داستان زندگی ماو زدونگ، رهبر انقلاب کمونیستی چین. ماو در 26 دسامبر سال 1893 در شهری از چین به نام هونان به دنیا اومد. دوران کودکیش مصادف بود با روزهای خشن همراه با بحرانهای سیاسی در چین، چیزی که در تاریخ معروف شده به قرن تحقیر چین. اما در اون دوران چه اتفاقی افتاده بود؟ در این دوران ژاپن و قدرت‌های اروپایی به چین حمله کردند و منابعش رو به غارت بردن. بیماری، قحطی و ناامنی سراسر خاک چین رو در بر گرفت. دودمان چینگ که 250 سال حاکمان چین بودن در آستانه سقوط قرار گرفتن. اما برخلاف روزهای سیاه چین، ماو زندگی آرومی رو سپری می‌کرد. پدرش یک کشاورز ثروتمند بود و ماو به راحتی میتونست به مدرسه بره و امکانات لازم رو در اختیار داشته باشه. از همون سن کم و دوران کودکی علاقه زیادی به خوندن و یادگیری داشت. از زمان بچگیش ماو با سنت‌های دست و پاگیر و قدیمی خیلی مشکل داشت. دلیلش هم مشخص بود. تو سن 14 سالگی از خونه پدرش فرار کرد، چون تو همون سن پدرش مجبورش کرده بود که ازدواج کنه، اونم با یکی از اقوامشون، ولی خودش قصد داشت که ادامه تحصیل بده. برخلاف خواسته پدر، یعنی کار در زمین کشاورزی، ماو تصمیم گرفت مسیرش رو خودش برای زندگی انتخاب کنه. در سن 18 سالگی برای ادامه تحصیل به شهری به اسم هانگشا رفت. در این شهر هر روز شورش‌های زیادی اتفاق می‌افتاد. ماو شخصا دیده بود که چطور بعضی از افراد دارن از قدرت دولتی سوء استفاده می کنن. اون خیلی به سیاست علاقه‌مند شده بود و خیلی زود به گروه‌های انقلابی دانشجویی ملحق شد. در سال 1919 اعتراضات علیه حکومت چین به نقطه حساسی رسید. در همین دوران ماو رسما به عضویت ارتش انقلابی در اومد، هرچند هیچ وقت در هیچ درگیری حضور پیدا نکرد. این انقلاب در نهایت به پیروزی رسید و حکومت سلطنتی سقوط کرد. به جای اون حکومتی روی کار اومد به اسم جمهوری چین. اما این حکومت تازه تأسیس اصلاً با به میل ماو و سایر انقلابیون نبود. حتی در این رژیم جدید همچنان فساد، خشونت و درگیری‌های داخلی ادامه داشت. ماو همچنان به دنبال راه حل جدیدی برای بحران چین می‌گشت. اون در سال 1918 به بیجینگ رفت و در اونجا تحت تأثیر گروه‌های تندرو قرار گرفت. بعد هم با فلسفه کمونیسم آشنا شد و شروع به خوندن آثار کارل مارکس و لنین کرد. ماو فهمیده بود که لنین چطور تونسته یک انقلاب رو به ثمر برسونه. در نهایت به این نتیجه رسید که کمونیسم راه حل مشکلات چینه. ماو وارد گروه‌های کمونیستی شد و خیلی زود به یک مهره کلیدی بدل شد. وقتی که تو سال 1921 حزب کمونیست چین یا به طور مخفف CCP برای اولین بار تأسیس شد، ماو جوان یکی از مؤسسانش بود. اوجگیری ماو درست از همینجا شروع میشه. هرچند تا زمانی که به قدرت کامل برسه 30 سال تموم کشتار، جنگ داخلی و آشوب‌های مختلف رو تجربه کرد، اما در انتهای این تجربه‌های سیاه دیگه اون آدم سابق نشد. ماو یکی از اعضای پرشور حزب کمونیست چین بود. افراد جدید رو استخدام می‌کرد، اعتصابات و اعتراضات رو برنامه‌ریزی می‌کرد، در زمینه محبوب شدن حزب نقش بسیار مهمی ایفا کرد. مخصوصاً روابط نزدیکی با دهقانان و کشاورزان داشت که اکثریت جمعیت چین رو تشکیل می‌دادند. دهقان‌ها در اون دوران اصلاً مورد توجه حکومت چین نبودند. همه چیز می‌رفت تا یک انقلاب دیگه در چین راه بیفته. CCP با یک گروه دیگه انقلابی به نام حزب ملی‌گرای چین هم پیمان شد، حزبی به اسم گومینگدانگ. هرچند کمونیست ها بعدها از این تصمیمشون پشیمون شدن. رئیس حزب ملی‌گرا چاین کایشک خیلی زود دشمن کمونیستا شد. همین چهره در 12 آوریل 1927 قتل عام شانگهای رو مدیریت کرد. قتل عام شانگهای پاکسازی اعضای حزب کمونیست از این شهر بود. مدتی بعد پاکسازی کمونیستا در سراسر کشور اتفاق افتاد. هزاران کمونیست دستگیر و اعدام شدند. به نظر می رسید شک تونسته حزب کمونیست چین رو از بین ببره. به همین دلیل در سال 1928 تبدیل به قوی ترین مرد چین شد. ماو و سایر بازماندگان حزب کمونیست رو به زندگی پنهانی آوردند. این حرکت آغاز جنگ داخلی در چین بود، جنگی که بیش از 20 سال طول کشید. جنگ داخلی تأثیر زیادی بر روی ماو گذاشت. اون که دوست داشت تفکراتش رو بدون خونریزی پیاده کنه، حالا متوجه شد چاره‌ای جز جنگ نداره. ماو برای اولین بار وارد خونین ترین درگیری‌ها شد و جنایات زیادی رو هم از نزدیک مشاهده کرد. حزب ملی‌گرا یا گومینگدانگ یک دشمن بی‌رحم بود. اونا کمونیستا رو تو شهرهای بزرگ به قتل می‌رسوندن و حتی به شهروندان بیگناهی که در مناطق کمونیستی زندگی می‌کردن رحم نمی‌کردن. ماو هم از این کشتار بی‌بهره نبود. ملی‌گراها همسر جوان ماو رو دستگیر کردن و اون رو به همراه فرزند 4 سالش به قتل رسوندن. تمامی این اتفاقات باعث می‌شد ماو هم روز به روز خشن‌تر و بی‌رحم‌تر بشه. رفته رفته ماو دیگه فرقی با دشمنش نداشت. اونم شروع به قتل و غارت و جنایت‌هایی از نوع خودش کرد. در اوایل دهه 30 میلادی پاکسازی وارد خود حزب کمونیست شد. قرار شد هر کسی که ذهن خیانت بهش میره از حزب کنار گذاشته بشه. به دستور ماو افراد مشکوک مجازات و به شدیدترین شکل به قتل رسیدن. این اتفاق همون چیزی بود که بعدها ماو در کل کشور پیاده کرد. در سال 1934 ماو که تقریبا در میان سالگی قرار داشت، این فرصت رو به دست آورد که نفر اول حزب کمونیست بشه. کمونیست‌ها توسط ملی‌گراها محاصره شده بودند. حزب ملی‌گرا از کمونیست‌ها خواست پایگاه‌هاشون رو تخلیه کنن. کمونیستا پایگاه‌ها رو تحویل دادن و 5000 مایل اون طرف‌تر به شهری به اسم زونی رفتن. به این مهاجرت در تاریخ راهپیمایی بزرگی گفته میشه. کمونیستا در جریان جنگ داخلی 50% از تجهیزاتشون رو از دست دادن. ماو تصمیم گرفت رهبری باقی مونده های حزب رو بر عهده بگیره تا بتونه همچنان به مبارزات ادامه بده. راهپیمایی طولانی تبدیل به میراثی ارزشمند برای کمونیستا شد. ماو و یارانش ناچار بودن از سخت‌ترین معابر گذر کنن تا به جایگاه امنی برسن. این سفر 1 سال طول کشید. در ادامه چیزی در حدود 200 نبرد کوچیک و بزرگ اتفاق افتاد که اکثر اونها با پیروزی کمونیستا همراه بود. در مارچ 1935 ماو رهبر بیچون و چرای حزب کمونیست شده بود. جایگاهی که در سال 1934 به طور رسمی به اطلاع عموم رسید. در اون سال به طور رسمی ریاست حزب کمونیست رو بر عهده گرفت، لقبی که تا پایان عمر با خودش به همراه داشت. چیان کایشک یا همون رهبر حزب ملیگرای گومیندانگ خیلی برای از بین بردن کمونیست‌ها تلاش کرد، ولی خاک چین مورد تهدید قرار گرفته بود و کایشک دیگه نمیتونست به این جنگ داخلی ادامه بده. در سال 1931 ژاپنی‌ها به منطقه مانکوریای چین حمله کردند و چین رو وادار به پذیرش تعهدات تحقیرآمیز کردند. همزمان فرانسه و انگلیس در چین بسیار نفوذ داشتند. از اونجایی که کایشک تنها هدفش کمونیستا بودن، چاره‌ای جز سرخم کردن جلوی بیگانگان نداشت. ماو از این اقدامات تحقیرآمیز نهایت استفاده را کرد و محبوبیتش در بین مردم را گسترش داد. در سال 1932 کمونیستا به متجاوزین ژاپنی اعلان جنگ کردند. بعضی از ملیگراها که از حکومت ناامید شده بودند با ماو همپیمان شدند. در سال 1937 حزب گومیندانگ هیچ گزینه‌ای نداشت جز اینکه با کمونیستا صلح کنه. هر دو گروه با هم متحد شدند تا علیه متجاوزان ژاپنی مبارزه کنن. کمونیستا که تا قبل از این اتفاق، یعنی قبل از جنگ ژاپن با چین، یک گروه کوچیک و غیر رسمی بودن، به یک بار تبدیل به یک گروه رسمی با ساختار ملیگرایانه شدند. اونا سربازایی شده بودن که برای خاک کشورشون می‌جنگیدن. هر چقدر که این جنگ ادامه پیدا می‌کرد، محبوبیت کمونیستا در بین مردم بیشتر می‌شد. زمانی هم که تو سال 1945 ژاپن شکست خورد، ماو فرمانده مستقیم 900 هزار سرباز مسلح بود که همگی پر انرژی و آماده برای جنگ‌های بیشتری بودن. این رقم 20 برابر افرادی بود که تا قبل از جنگ با ژاپن در اختیار داشت. یعنی جنگ با ژاپن یه جورایی برای ماو شده بود برگ برنده. حالا برعکسش از اون طرف نیروهای ملیگرای گومیندانگ که نقطه مقابل کمونیستا بودن، همه اونا بر اثر جنگ خسته و فرسوده شده بودن و هیچ علاقه‌ای به ادامه نبرد با کمونیستا نداشتن. بعد از شکست ژاپن، جنگ داخلی چین دوباره شروع شد، اما این بار ماو خیلی قوی تر شده بود و به راحتی تونست نیروهای چیان کایشک رو شکست بده. در سال 1949 میلادی کمونیستا جبهه پیروز در خاک چین بودند و تمامی کشور رو در اختیار گرفتند. چیان کایشک و سایر نیروهای گومیندانگ به جزیره تایوان فرار کردند. اونا در تایوان حکومتی تشکیل دادن که ضد سیاست‌های چین بود، حکومتی که تا به امروز در تایوان وجود داره. در 1 اکتبر 1949 ماو در مقابل دروازه صلح در بیجینگ قرار گرفت و ظهور جمهوری خلق چین رو به طور رسمی اعلام کرد. در سن 55 سالگی ماو تبدیل به قوی ترین مرد چین شد. 500 میلیون نفر از جمعیت اون زمان چین به حکومت کمونیست ها اعلام وفاداری کردند، چیزی که 1/5 جمعیت اون زمان جهان می شد. ماو که حال قدرت رو در اختیار گرفته بود، قصدش از این سنت‌های کهنه عبور کنه و چین تبدیل به کشوری مدرن بشه. هدف اولیه این بود که مردم چین امکانات رفاهی برای زندگیشون داشته باشن. وقتی کمونیست‌ها به قدرت رسیدن، تنها 20% از جمعیت چین باسواد بودن. ماو طرحی رو روی کار آورد که بسیار موفق از آب در اومد و در جریان همین برنامه تا پایان سال 1976 70% از مردم چین باسواد شدن. خدمات درمانی در مناطق روستایی خیلی رشد کرد. کودکان در مناطق روستایی واکسینه شدند و امید به زندگی افزایش پیدا کرد. حقوق زنان مورد توجه قرار گرفت. برای اولین بار زنها اجازه داشتند که خودشون درخواست طلاق بدن و به بازارهای کاری ورود کنند که حقوق پرداختیشون با مردها برابر بود. ماو ازدواج‌های خانوادگی رو ممنوع اعلام کرد، چیزی که قرار بود در سن 14 سالگی توسط پدرش به خودش تحمیل بشه. ولی همچنان یه مشکلی وجود داشت. جمعیت چین خیلی زیاد بود و این اتفاقات خوبی که گفتیم برای همه نیفتاده بود. با اینکه کیفیت زندگی برای خیلی ها افزایش پیدا کرده بود، اما برای خیلی های دیگه زندگی بدتر شده بود. ماو سیاست های بسیار سفت و سختی علیه شهروندان اعمال کرد. سیاست های سانسور گسترده، رسانه های تک قطبی و پروپاگانده های حزب کمونیست. در واقع اون یک نوع فرقه در چین به وجود آورد، فرقه ای که شخص ماو رو به عنوان یک قهرمان ملی برای مردم معرفی میکرد، کسی که اجازه داشت اشتباه کنه و هیچ کس حق نداشت ازش ایراد بگیره. نوشته های ماو به عنوان شاهکارهای ادبی معرفی می شدن. کلی مکان عمومی و مدرسه به اسمش نامگذاری کردن. تصاویر ماو وارد مکانهای مختلف، خیابونها و حتی خونه های مردم شد. ماو از قدرتی که به دست آورده بود نهایت استفاده رو می کرد. معمولاً با تعداد زیادی از دخترهای جوان به مسافرت می رفت و با خیلی از این دخترها روابط نامشروع برقرار می کرد. صحبتهای ماو لازم الاجرا بود و هر کسی که علیه ماو و سیاستهاش اقدامی انجام می داد یا دستگیر می شد یا به طور تحقیرآمیزی در انظار عموم ابراز شرمندگی می کرد. اونا در برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا می‌کردن و اعلام می‌کردن که اشتباه کردن و ماو بهترین انسان تاریخه. حالا نوبت به پاکسازی‌های ماو رسیده بود. اون هر کسی رو که ضد سیاستش بود از جامعه حذف می‌کرد. از این افراد میشه به زمیندارها و سرمایه‌داران اشاره کرد. میلیون‌ها نفر اعدام یا مجبور به خودکشی شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری رفتن که به اونا لاوگای گفته می‌شد. در این اردوگاه‌ها به زندانیان آموزش‌های کمونیستی می‌دادند تا همپیمان با سیاست‌های ماو بشن. در این آموزش‌ها از تکنیک‌های روانشناسی پیچیده‌ای استفاده می‌شد، جوری که فرد گذشته خودش رو فراموش می‌کرد و متعهد به حزب کمونیست می‌شد. هر کسی که علیه کمونیستا حتی یک خط در روزنامه ها می نوشت تبدیل به هدف بعدی حزب می شد. ماو در ادامه کارزار 100 گل سرخ رو راه انداخت. اون علناً از روشنفکران خواست که نترسن و تا می تونن از دولت انتقاد کنن. شعارش هم این بود: بگذار 100 گل سرخ بروید و 100 مکتب فکری ظهور کند. در نهایت هنر و علم شکوفا می شود. روشنفکرا که خیال میکردن واقعا ماو عوض شده و داره بهشون میدون میده، بدون ترس شروع به نوشتن و انتقاد از دولت کردن. ولی این قضیه تله ماو برای مخالفانش بود. اون خیلی زود دست به کار شد و همه مخالفانش رو که حالا شناسایی شده بودن دستگیر کرد. 500,000 نفر از رهبران احزاب و روزنامه نگارها دستگیر شدن. بعضیاشون کشته شدن و بعضیا به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدن. یک تعداد هم به خارج از کشور تبعید شدن. ماو تلاش میکرد که چین به اعتبار بین‌المللی دست پیدا کنه و در جهان حرفی برای گفتن داشته باشه، چیزی که در دوران جوانی خودش وجود نداشت. زمانی که ماو جوان بود، چین یک کشور تحقیر شده بود. مدت کوتاهی بعد از قدرت گرفتن ماو، نیروهای نظامی چین برای جنگ به کره اعزام شدند. جنگی که چینی‌ها پیروزمندانه آمریکا رو شکست دادن و مجبور به عقب نشینی به کره جنوبی کردند. از همینجا مشخص شد که چین دیگه اون کشور تحقیر شده سابق نیست. با کمک چینی ها کره شمالی از دل این مهلک جون سالم به در برد. در ادامه ماو به سمت شوروی متمایل شد، کشوری که اون زمان نماد مادر کشورهای کمونیستی بود. در سال 1950 ماو و استالین یک قرارداد همکاری امضا کردند. قراردادی موسوم به ساینو سوویت تریتی. اما علارغم این قرارداد، ماو چندان با سیاست‌های شوروی حرکت نمی‌کرد. اون ترجیح می‌داد نظرات خودش رو پیاده کنه. چین همچنان بر استقلال خودش تاکید داشت و زمانی که نیکیتا خروشچف جانشین استالین شد و سیاست‌های شوروی رو تغییر داد، ماو خیلی راحت با شوروی قطع روابط دیپلماتیک کرد و اعلام کرد چین بدون کمک بیگانگان می‌تونه روی پاش وایسه. چین کم کم داشت تغییر می‌کرد. اون کشور گرسنه تکه پاره تبدیل به یک کشور قدرتمند از نظر سیاسی و نظامی شده بود و جایگاهی در سازمان ملل متحد به دست آورده بود. اما علارغم این پیروزی‌ها، تلاش‌های ماو برای مدرن کردن اقتصاد کشور و تبدیل چین به قدرت اقتصادی در نهایت به یک فاجعه تبدیل شد. در نتیجه سیاست‌های خصمانه ماو میلیون‌ها نفر جان باختند. اون اعتقاد داشت که میتونه از نظر اقتصادی و کشاورزی کشورهای غربی رو کنار بزنه. به همین دلیل در سال 1958 برنامه‌ای رو مطرح کرد به اسم The Great Leap Forward یا جهش بزرگ به پیش. کمپینی که انتظار می‌رفت این هدف رو به حقیقت بدل کنه و چین قدرت اقتصادی بشه. اما زیرساخت‌های کشاورزی و صنعتی چین هنوز ضعیف‌تر از کشورهای غربی بودن. از اونجایی که ماو مخالفانش رو اعدام می‌کرد، روشنفکران جامعه جرأت نکردند با این طرح مخالفت کنند. تمامی کشاورزان چینی در زمین‌های مشغول به کار شدند، زمین‌هایی که به اونها کامیونز گفته می‌شد. هزاران نفر در یک محیط کوچیک می‌خوردن و می‌خوابیدن و کار می‌کردند. اونا باید بی‌وقفه کار می‌کردند تا اقتصاد چین هر طور شده رشد کنه و تمامی محصولات متعلق به دولت بود. چون مالکیت خصوصی یک سیاست کاپیتالیستی بود که ماو در چین ممنوع اعلام کرده بود. این سیاست ماو برای قوی کردن اقتصاد چین بلای جون ملت چین شد، مخصوصا قشر کارگر و کشاورز. تمامی زمینای کشاورزی که خصوصی بودن بدون پرداخت یک قرون پول از مالکینشون گرفته شد. اونایی هم که با این کار مخالفت می‌کردن دستگیر می‌شدن و به شدیدترین شکل در ملأ عام تنبیه می‌شدن. دولت این کارا رو انجام میداد که درس عبرتی برای بقیه زمیندارا بشه. مدیران محلی حزب کمونیست از ترس اینکه مورد مجازات قرار نگیرن، کشاورزان محلی رو مجبور کرده بودن که بیوقفه و بدون استراحت کار کنن. کارگرها بیش از توانشون داشتن جون میکندن. ماو برای پیشرفت صنعت فولاد کشور از مردم چین خواست هر چی طلا و نقره و چیزهای فلزی در خونه هاشون دارن ذوب کنن و تقدیم به دولت کنن تا صنعت فولاد کشور رشد کنه. چیزی در حدود 90 میلیون نفر از مردم چین شغلشون رو رها کردن و وارد صنعت فولاد شدن. صنعت فولاد چین واقعا رشد کرد، اما این آهن تولید شده به هیچ عنوان کیفیت لازم رو نداشت. نه تنها به درد مصارف داخلی نمیخورد که حتی کشورهای خارجی هم چندان تمایلی به فولاد چین نداشتند. مقامات حزب کمونیست از ترسشون این واقعیت تلخ رو از ماو پنهان کردند. مشابه همین اتفاق در بخش کشاورزی هم رخ داد و زمین‌ها یکی بعد از دیگری بدون هیچ محصولی رها می‌شدند. در همون سال 1958 و در ادامه سیاست‌های عجیب و غریب ماو، یک برنامه معرفی شد به نام چهار آفت. در جریان این برنامه از مردم چین خواسته شده بود تا میتونن گنجشک و سایر جانوران رو شکار کنن. چینی‌ها در زمینه شکار جانوران بیگناه بسیار موفق عمل کردند، اما هر چقدر که جمعیت گنجشکا کم میشد، از اون طرف جمعیت ملخا زیاد میشد، چون گنجشکی دیگه وجود نداشت که ملخ ها رو شکار کنه. همین ملخ ها بلای جون زمین های کشاورزی شدن. تمامی این سیاست های احمقانه ماو باعث شد در سالهای بعد یکی از بدترین قحطی های تاریخ سراسر کشور چین رو فرا بگیره. این قحطی معروف به وحشتناکترین قحطی در تاریخ بشر شده. قحطی که باعث مرگ 30 تا 50 میلیون نفر انسان بیگناه شد. در ادامه ماو وضعیت رو بدترم کرد. اون همچنان به این سیاست ها ادامه داد و مخالفان هم فهمیده بودن که دیگه برای هر نوع تغییری دیر شده. مردم دیگه یه لقمه نون هم برای خوردن پیدا نمی کردن. اما اگر کسی به این سیاست اعتراض می کرد، شدیداً تنبیه می شد و یا زنده زنده در یک چاله دفنش می کردن. در سال 1961 بود که دیگه مشخص شد فاجعه به اوج خودش رسیده. ماو هم فهمید باید از این سیاست چشم‌پوشی کنه. این اتفاق برای ماو یک شکست بزرگ بود. اون نتونست اقتصاد چین رو پیشرفت بده و همین سیاست‌ها باعث مرگ میلیون‌ها انسان شد. اون خیلی از سیاست‌هاش رو کنار گذاشت و همون زمان زمینداران شخصی دوباره وارد گود شدن و تا حدودی تونستن وضعیت گرسنگی رو کنترل کنن. وضعیت صنعت هم دوباره به روال قبل از سیاست‌های ماو برگشت. مشخص بود که فاجعه رخ داده، اما سازمان اطلاعات حزب کمونیست تعداد مرگ و میرها رو محرمانه اعلام کرد و گفت آمار دقیق در دست نیست. این آمار، یعنی آمار مرگ و میر بر اثر گرسنگی، در سال 1980 توسط دولت چین به چاپ عمومی رسید، یعنی 4 سال بعد از مرگ ماو. شکست جهش بزرگ به پیش، ابهت و اعتبار سیاسی ماو رو به شدت خدشه‌دار کرد. اون به اجبار برای مدتی از قدرت کناره گرفت. دو سیاستمدار کهنه‌کار به نام‌های لیو شاوکی و دنگ شیاوپینگ جانشین ماو شدند. اما در سال 1966 ماوی 72 ساله دوباره به عرصه قدرت برگشت. اون برای اینکه نشون بده هنوز از نظر ذهنی و جسمی سالمه، به مدت طولانی در یکی از رودخانه‌های چین شنا کرد. ماو برای اینکه این بار ابهتش رو از دست نده، یک جنبش بزرگ راه انداخت. جنبشی موسوم به انقلاب فرهنگی. در این جنبش از جوانان خواست تا هر کسی که احتمال داره ضد حکومتش اقدام کنن رو از بین ببرن. دانشجویان جوان به ارتش سرخ ملحق شدند. اونا شدیداً تحت تأثیر پروپاگاندای ماو قرار گرفتن. به طور مداوم و نمادین کتاب سرخ ماو در دستانشون بود، کتابی که از نظر حزب کمونیست تمام علوم جهان رو در خودش داشت. یکی از اعضای حزب کمونیست در مورد این کتاب گفته بود: رهبر بزرگ ما ماو زدونگ یک نابغه است. یک جمله از اون بسیار گوهربارتر از 10,000 جمله از ماست. ماو از این محبوبیت استفاده کرد و طرفدارانش رو در مقابل مخالفانش قرار داد. در 18 آگوست 1966 طرفداران ماو دست به یک راهپیمایی گسترده زدند. گفته میشه 1,000,000 نفر از اعضای ارتش سرخ در این گردهمایی حضور داشتند. ماو همه این افراد رو تشویق کرد که بدون ترس به سمت مخالفانش حمله کنن، مخصوصا اونایی که در بدنه دولت حضور دارن. به این گردهمایی در تاریخ آگوست سرخ گفته میشه. در شهر بیجینگ تعداد زیادی از مخالفان دولت توسط ارتش سرخ سلاخی شدند. چیزی در حدود 10,000 نفر از افرادی که گفته میشد اپوزیسیون ماو هستند توسط طرفدارانش کشته شدند. ارتش سرخ حتی به اعضای خانواده‌های مخالفان هم رحم نکرد و این افراد به جرم اینکه در جایگاه اشتباهی قرار داشتند به قتل رسیدند. در بین کشته شده ها زنها، کودکان و افراد مسن هم دیده می شد. طبق گزارشاتی که بعداً منتشر شد، کوچکترین قربانی این داستان یک نوزاد 38 روزه بود. خیلی زود این موج خشم به سراسر کشور رسید. بعضی از رهبران گروه های مذهبی و معلمان مدارس توسط ارتش سرخ دستگیر شدند. قرار بود این افراد دادگاهی بشن، اما زیر دست و پای مخالفین له شدن و جونشون رو از دست دادن. دولت علناً به هواداران ماو گفته بود هر کاری که دوست دارید میتونید انجام بدید و اگر حس کردید یه نفر ضد حکومته اونو بگیرید و خودتون میدونید باش چی کار کنید. میتونید تحقیرش کنید یا میتونید زنده زنده وسط خیابون و در ملأ عام سلاخیش کنید. ماو از دیدن این جو وحشت بسیار راضی به نظر میرسید. حتی به یک سری نیروها پول و امکانات داده بود که این کار رو در تمامی کشور اجرا کنند. از پلیس هم خواسته بود که هیچگونه دخالتی نکنن و مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کنن تا جوون ها با خیال راحت به روند این به اصطلاح انقلاب فرهنگی ادامه بدن. دنگ شیاوپینگ و لیو شاوکی که قبلتر جانشین ماو شده بودن از بدنه دولت کنار گذاشته شدن. لیو شاوکی بعد از یک دوره طولانی از شکنجه جونش رو از دست داد. دنگ شیاوپینگ به مناطق روستایی فرار کرد. ارتش سرخ هم پسرش رو پیدا کردن و اون از یک ساختمون 3 طبقه به پایین پرت کردن. ارتش سرخ حتی به نمادهای سنتی و باستانی چین هم رحم نکرد و شروع به تخریب این آثار باستانی کرد. ایده های قدیمی، سنت های قدیمی، رفتارهای قدیمی و فرهنگ قدیمی همه کنار گذاشته شد. چیزی که معروف به پاکسازی چهار عنصر قدیمی بود. بخشی از تاریخ چین در جریان همین حرکت برای همیشه از بین رفت. حتی شهر ممنوعه، یکی از مهمترین آثار تاریخی چین، مورد هجوم ارتش سرخ قرار گرفت و بخشی از اون تخریب شد. تفکرات و سنت‌های قدیمی با ایدئولوژی‌های جدید جایگزین شد. حتی نوع پوشش زنان و مردان تغییر کرد. این ایدئولوژی همه بر پایه تفکرات ماو بود. ماو در این جنبش نقش خدا رو داشت. هر روز صبح تا شب مردم در کنار تصویر ماو تجمع می کردن و به مدح و ستایش رهبر چین می پرداختن. حتی نامه های رسمی با ستایش از ماو آغاز می شد. به نظر می رسید این کتاب کوچیک سرخ تونسته معجزه کنه. تفکرات ماو که تا چند سال قبلتر کنار گذاشته شده بود دوباره طرفداران زیادی پیدا کرد. ماو با این کارهاش جامعه رو به شدت عصبی و خشمگین کرد. هیچ چیز جلوی خشم جامعه رو نمی گرفت. بعد از یه مدتی اعضای ارتش سرخ به جون هم افتادن و هر کسی رو که فکر می کردن شاید ضد انقلاب باشه به قتل می رسوندن. بعضی از افراد به شیوه وحشیانهی کشته شدن. البته این افراد همونایی بودن که چند سال قبلتر ضد کمونیستا رو به همین شیوه پاکسازی کرده بودن و حالا توسط دوستان دیروزشون به قتل رسیدن. در سال 1968 ماو از ارتش خواست که کشور رو آروم کنه و گروه‌های درگیر دست از کشتار هم بردارن. هرچند روند انقلاب فرهنگی تا 10 سال بعد همچنان ادامه داشت. در جریان این انقلاب فرهنگی میلیون ها نفر کشته شدند و میلیون ها نفر جوری زخمی شدند که دیگه به زندگی معمولی بر نگشتن. ماو هیچ گونه ترحمی نسبت به جانباختگان نداشت. ماو در سال 1968 به اعضای حزب کمونیست دستور داد که برای احیای کشاورزی کشور به مناطق روستایی کوش کنند. هدف برنامه این بود که بیشتر با دهقان‌ها ارتباط برقرار کنه و اعضای حزب با واقعیت چین آشنا بشن. اما نتیجه این سیاست هم فاجعه بار بود. بسیاری از این افراد از ماو سرخورده شدن چون حس کردن رهبر محبوبشون اونا رو انداخته یه گوشه و فراموش کرده. زمانی که ماو در آخرین روزهای دهه 70 زندگیش بود همچنان قدرت سیاسیش رو حفظ کرده بود. این بار تلاش میکرد با کشورهای خارجی وارد مذاکره بشه و سیاست چین رو تغییر بده. اما از همون اوایل دهه 70 میلادی مشخص بود سلامتی رهبر چین تعریف چندانی نداره. ماو خیلی از افراد نزدیکش رو هم فراموش کرده بود. اون از چندین بیماری سخت رنج می برد. برای نشستن و بلند شدن و حتی راه رفتن نیاز به کمک داشت. کم کم توانایی راه رفتن رو هم از دست داد. بعد هم بیناییش رو از دست داد و به سختی صحبت می کرد. در هر جایی که می رفت باید یک کپسول اکسیژن به همراهش می بردن که بتونه نفس بکشه. وقتی برای همه مشخص شد که ماو داره نفسهای آخرش رو میکشه و به زودی قراره از دنیا بره، سر و کله گروه های مخالفش دوباره پدیدار شد. دوباره گروه های مخالف خودشون رو وارد عرصه کردن. اما این بار روند گروه های مخالف تغییر کرده بود. این بار اونا چی کار میکردن؟ این بار گروه های مخالف خودشون رو جانشین ماو معرفی کرده بودن. با وجود این بیماری های سخت، ماو همچنان در قدرت چین حرف اول آخر رو میزد. حتی دستور حمله به گروه‌های مخالف و اعدام ضد انقلابیون را صادر می‌کرد. در اواسط دهه 70 میلادی، ماو نفس‌های آخرش رو می‌کشید و چند بار هم سکته قلبی کرد. ماو زدونگ در ساعات آغازین 9 سپتامبر 1976 در سن 82 سالگی از دنیا رفت. بعد از مرگ ماو، نسل جدید چین اون مسیری رو طی نکرد که ماو آرزو داشت. همسرش ژیان چینگ دستگیر شد و نتونست جانشین شوهرش بشه. قدرت در چین به دنگ شیائوپینگ رسید، مردی که توسط ماو کنار گذاشته شده بود و مدتی تحت تعقیب ارتش سرخ بود. اون علناً از ماو انتقاد میکرد و رهبر پیشین رو مسئول قتل عام مردم چین میدونست. اون به طور نمادین حزب کمونیست رو همچنان در قدرت نگه داشت، اما دست به اصلاحات گسترده‌ای زد که هیچ ارتباطی با تفکرات کمونیستی نداشت. ولی همه این اقدامات رو بخشی از برنامه حزب کمونیست معرفی کرد. اصلاحات دنگ شیائوپینگ انقلاب بزرگی در اقتصاد چین ایجاد کرد. ترس‌های ماو در مورد شیائوپینگ درست بود، چون اقتصاد چین کاملا کاپیتالیستی شده بود و فقط اسم کمونیسم رو یدک می‌کشید. کشاورزی دوباره رونق گرفت، کنترل قیمت‌ها توسط دولت کنار رفت، داد و ستد بین المللی گسترش پیدا کرد و کارآفرین‌ها اجازه پیدا کردن کسب و کار خودشون رو داشته باشن. همه اینها برخلاف خواسته های ماو بود. اکثر مردم چین از اصلاحات دنگ با آغوش باز استقبال کردند. هرچند امنیت در زمان دنگ تا حدودی کاهش پیدا کرد و جرم و جنایت و حتی اقدامات امنیتی علیه حکومت افزایش پیدا کرده بود، اما رشد اقتصادی به قدری خیره کننده بود که مردم چندان به حکومت اعتراض نمی کردن. این رشد اقتصادی بین سالهای 1978 تا 1994 چهره جدیدی از چین به جهانیان عرضه کرد. در زمان مرگ دنگ، یعنی سال 1997، اقتصاد چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شده بود. از زمان قدرت گرفتن دنگ تا زمان مرگش، چیزی در حدود 850 میلیون نفر از فقر و گرسنگی نجات پیدا کردند. رویای ماو زدونگ برای تبدیل شدن چین به یک ابرقدرت اقتصادی بالاخره به حقیقت تبدیل شد، اما این رویا با سیاست‌های شکست خورده ماو اتفاق نیفتاده بود، بلکه حتی برعکس، زیر سایه کاپیتالیسم چینی‌ها تونستن تبدیل به ابرقدرت اقتصادی بشن، همون سیستمی که ماو تمام عمرش رو برای مبارزه با اون صرف کرده بود.